اون چه ممکن است در این مبحث گفته شده با گفته بشه تقریبی را که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه برای امکان تخییر بین اقل و اکثر خوبه با همون بیانی که اقل را به حده یک واجب بدانیم و اکثر را هم به حده یک واجب دیگه بدونیم، چنانچه از فرمایشات خود ایشون استفاده می شد. و در حقیقت در اینجا نظیر متباینه اینه، چون اقل به حده غیر از اون اقلیست که اضافه شده باشه بر او، بنابراین فرمایش ایشون برای تصور تخییر بین اقل و اکثر در صورتی که اقلشو به شرط لای از اضافه بدونیم، به شرط عدم الانزمام بدانیم اقلشو و اکثر، اینجا تخییر درسته، شما مخیری ما بین اقل به شرطی که چیزی به او اضافه نشه و یا اکثر، اینجا تخییر تصور داره، تقریبا نظیر متباینه، اینه فرقی نداره. و اما اگر به حده واجب ندونی، واجب را اقل بدانی به نسبه به انزمام بقیه اجزا لا به شرط، اقل واجبه و به نسبه به اضافه تا ستایه ها ستا تسبیح شرطی نداریم، اگر اینجور باشه قول کسانی که میگن محال دوران امر بین اقل و اکثر فرمایش خوبیه. دقت فرمودین؟ بنابراین اگر اقل را به حده وجوب مستقلی براش قائل بشیم و اکثر را به حده براش وجوبی مستقل قائل بشیم، تخییر تخییر امکان پذیره و از قبیل تخییر بین متباینه اینه. حالا اگه حالین این قبیل از اقل و اکثر تخییر ممکنه و فرمایش صاحب کفایه رو می شود با او ملتزم شد، اما این فقط در مقام ثبوته، یعنی ما آمدیم تصویر کردیم امکان تخییر بین اقل و اکثر رو، اما در مقام اثبات از ادله در این جاهایی که به ما دستور داده گفته یا یک تسبیحات اربعه بگو یا سه تسبیحات اربعه بگو یا خط کوتاه بکش و یا خط طولانی تر، در مقام اثبات بعید نیست که بگیم اینجا تخییرش از همون قبیل تخییر لا به شرط الانزمامه، اقل بر تو واجبه لا به شرط الانزمام، اکثرم آوردی مانعی نداره، اینجا اون اقل واجب است و اون دیگری خدمتتون رو از کنم یا مستحب یا غیر مستحب از احکام. و در شرعیات بیشتر از همین قبیله ظاهره، چرا؟ به خاطر این که ما نمیدونیم آیا عقل به شرط لایه یا نه. این کلام در صورتی واجب بود که عقل به حده واجب باشه. ما نمیدونیم عقل به حده واجبه. چون نمیدونیم طبیعتاً شک داریم به شرط لایه یا نه، اصل اینه که به شرط لا نیست. پس چون احتمال میدیم که واجب عقل واجب باشه و انضمام مستحب باشه یا در بعضی از جاها مکروه باشه و ظاهراً این بعید نیست. مسئله ای که خیلی مورد بحث نظر آقایون فقها ها رو در این زمینه نگاه کنیم، عمده ای بحثم بیشتر برای همین تسبیحات اربعه مورد بحث واقع شده. عروه رو مراجعه بفرمایید، صاحب عروه رحمت الله تعالی علیه در مسئله تسبیحات اربعه در مسئله دوازده می فرماید اداعت تسبیحات ثلاث مرات. اگر مکلف مثل ماها که نوعاً سه بار تسبیحات اربعه میگیم، اگر مکلف تسبیحات اربعه را سه بار آورد، خب بنابر اینی که صاحب کفایه گفت، طبیعتاً راحت میتونیم برای این سه بار قصد وجوب کنیم، چون وجوب تخییری بود. بین یکی و سه تا شما راحت میتونی قصد وجوب بکنی. اما ملاحظه بفرمایید صاحب عروه چی میگه، آقایون دیگر سایر آقایون هم چی میگن. اینو به صورت یه احتمال ذکر کردن، اما بیشتر میگن نه. اگر تسبیحات اربعه را انسان در نماز گفت، احوت آن است که باش قصد قربت بکنه. ما کار به وجوب و غیر وجوب نداریم. خدایا اگر واجبه واجب، اگرم واجب نیست همون یکی اولیش واجب بوده و اینا، به قصد قربت بیار. بهتر اینه، ادعا میکنه صاحب قربه، بهتر آن است که قصد قربت کند و قصد وجوب و استحباب نکنه. حالا به احتمال ها دقت کنید. به خاطر اینکه احتمال دارد ان یکون الاولا واجبه و الاخیرتین على وجه الاستحباب. ببینید این احتمال رو میده که دوران امر بین اقل و اکثر امکان نداره، واجبش اقلشه، بقیهش استحباب. احتمال دارد اولی واجب باشه و اخیرتین علا وجه استحباب. به همین کلام صاحب عروه رحمت الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله رزماخویی و آیت الله قمی رحمت الله علیه حاشیه زدن، فرمودن لا ینبغی الاشکال فی جواز قصد الوجوب فی التسبیحه الاولا. هیچ جای اشکال نیست. بقیه هم ظاهرا همین نظرشون در صورتی که او رو واجب. خب بعضی ها ممکنه بگن اصلا اولا واجب نیست، اون که واجبه فقط اکثره که او خارج از بحث ماست. جای اشکالی نیست که میفرمایند جایز قصد وجوب در تسبیحه اولا. بعد مرحوم صاحب عروه رحمت الله علیه ادامه میدن در تتمه کلامشون، و احتمال دارد و یحتمل، احتمال دارد که اولا واجب باشد و اخیرتین علا وجه بله و یحتمل بله ان یکون الاولا واجبه و الاخیرتین علا وجه الاستحباب، که این کهتی همین که بالای دیگه بله احتمال دارد این بالای احتمال اوله احتمال دارد که اولا واجب باشه و اخیرت این علا وجه الاستحباب. آقای گلپایگانی باز در تتمه همین جمله حاشیه زده گفته و خوب لعقا که واجب همون اولی باشه بقیه مستحب فرموده هو الاقوا. ملاحظه می فرمایید پس قائل داریم که این مسئله هم مسئله مایه که این آقایون متعرض شدن، یعنی اینا دیگه میگن امکان ندارد یا لااقل در مقام اثبات دلیلی نداریم بر اینکه سا این دومی واجب باشد. این دو بزرگوار حاشیه زدن، یکیشون فرمودن هو الاقوى، آقای سید رفیعی رحمت الله علیه قزوینی که استاد معقول حضرت امام بوده، من یک وقتی حاشیه های عروه رو حاشیه عروه ایشون نگاه میکردم جز حاشیه های بسیار قرص و پاکیزه و هو الاوجه. خب این یک احتمال اول. احتمال دوم، صاحب عروه رحمت الله تعالی علیه ها در ادامه می فرماید و یحتمل ان یکون المجموع من حیث المجموع واجبا. احتمال دارد بگیم مجموع سه تسبیحه من حیث المجموع واجب باشد، طبیعتا عنوان تخییر رو نظیر اونی که صاحب کفایه فرمودن این احتمال را ذکر میکنه صاحب عروه، فیکون من باب تخییر بین الاتیان بالواحد و الثلاث. اینجا از باب تخییر بین یک بار گفتن است و سه بار گفتن. و یحتمل ان یکون الواجب ایم من هما شا منها شا مخیرن بین الثلاث. یک احتمال سومی ذکر میکنه که اینم علمن خیلی مشکل نداره اگرچه بعضی ها اشکال کردن. صاحب کفایه صاحب عروه این احتمال رو ذکر میکنه، میگه کسی که سه تا تسبیحات اربعه میگه دلش میخواد اولی رو واجب قرار بده قصد واجب، دلش میخواد دومی رو قصد واجب بکنه، دلش میخواد سومی رو قصد وجوب بکنه. اینو علمن از کدیم اشکالی نداره، به خاطر اینی که اون چه بر مکلف واجبه مسلم یک تسبیحات اربعه کفایت میکنه، اما من یکی اولیشو به قصد ذکر مطلق میگم، دومیشو به قصد وجوب میگم، یا سومی رو به قصد وجوب میگم، اون دوتای اول رو به قصد. علمن از کدم اشکال نداره، وضعی از فقها تأمل داره. احتمال دارد که واجب هر یکی از اینایی رو که این میخواد انتخاب میکنه مخیرن بین الثلاث. بعد صاحب عروه که این سه تا احتمال رو ذکر میکنه میگه چون این سه احتمال وجود داره قصد قربت بکنن به هر سه تا، که دیگه اگر قصد قربت کرد اگه یکی واجب باشه آورده، سه تا واجب باشه آورده، مخیر باشه آورده به زمیمه ذکری. فحیث و این که وجوه متعدد است قصد قربت بکنه. مرحوم آقای شاهرودی رحمت الله علیه، حاسد محمود شاهرودی مرجع بزرگ قدیم، ایشون فرموده الارجح الاحتمال الاول. ارجح احتمال اوله، همونی که اولی واجبه، همونی که ساکفای ردش کرد، اولی واجب بقیه مستحب. الارجح الاحتمال الاول، یعنی اون تسبیحه اولا واجبه و دو تا تسبیح آخری مستحب است. حضرت امام هم همین حاشیه رو داره، یعنی همین را انتخاب می‌فرماید. نتیجتاً ملاحظه فرمودید اکثر آقایون تمایل دارن برای این که بگن این واجبه، و ما هم عرض کردیم بر فرض با کلام صاحب کفایه موافقت کنیم، بگیم تخییر بین اقل و اکثر ممکن با همون بیانی که گذشت، اما این در مقام ثبوته، باید به دلیل مراجعه کنیم. ظاهرن از دلیل بیشتر از این که اولی واجب بقیه مستحب استفاده نمیشه. بعد صاحب عروه رحمت الله علیه بعد از این که این مطالب رو بیان میفرماین، میفرماین بلی نعم لبق تسر علی المره لهو ان یقصد الوجود، بلی اگر خاص یک بار بگه دیگه اینجا میتونه قصد وجوب بکنه، قصد قربت مطلقه ولو صدمه نداره اینم، اما قصد وجوبم بکنه بلا مانعه. اما در اون ستا تأمل کردن که قصد وجوب بکنه. حاصل مطلب عرضی که ما ذکر میکنیم، حاصل مطلب امکان تخییر که صاحب کفایه فرمودن عیبی نداره، امکان عیبی نداره، با همون بیانی را که صاحب کفایه فرمودن. اما در موارد فقهی که لسان دلیل ما را مخیر میکنه اقل یا اکثر، در موارد اقل و اکثر التزام به تخییر دائر مدار دلیلیم، ببینیم از دلیل چه استفاده میشه، و بعید نیست در بیشتر اوقات همین استفاده میشه برای اینکه اقل واجب اضافه مستحب. دائر مدار دلیلیم در مقام اثبات، و ظاهرم آنچه را که اکثر فقها ملاحظه فرمودید که ازشون استفاده میشد که اقل واجبه به اضافه مستحب، ظاهرا فرمایش خوبیه و اشکالی نداره. خیلی خوب، این فصلم تمام شد. کافی باشه موسیقی رو بده اما موسیقی داریم بخواهم بگیم یک فصل کوچیکی از تمومش کنیم، یک فصل بی حرفیه، یک حرف فن نوعاً که مطالب کفایه حرف داره و این قلط قل داره و اینه، این فصل یک فصل کوچک خوب بی حرف، هیچ کس نو خیلی اشکال نداره. فصل فی الواجب الکفایی، معنی واجب الکفایی چیه؟ این هم یک نوع از وجوبه، نوع وجوب و واجب تعیینی تخییری این شکل هاست دیگر. اما وجوب کفایی، در واجب کفایی وجوب به هر یک از مکلفین متوجه، ده نفر که هستن به هر یک از اینها وجوب متوجهه. حالا مثالی هم بزنیم، همین دفاع مقدس که اتفاق افتاد، بر همه مکلفین واجب بود که از خودشون دفاع بکنن، به طوری که اگر همه ترک کنن، هیچ کدوم انجام ندن، همه رو عقوبت میکنن، چون لهو نوع من الوجوب، هم وجوب به شما متوجهه، هم وجوب به من متوجهه، منم واجب رو ترک کردم، شما هم واجب رو ترک کردید، همه بر این عقوبت میشه. و اما اگر بعضی هاشون انجام دادن، از دیگران ساقطه، بر دیگران چیزی نیست. چرا این حرف رو میگیم که بر همه واجبه و بر و همه عقوبت میشن اگر مخالفت کردن؟ به خاطر اینکه اگه مولا قرضی داره از این امر به این شی و این قرضم حاصل میشه با فعل یک نفر و اون یک نفرم او رو انجام داد، دیگه قرض مولا ساقط شد، دیگه طبیعتاً بر دیگران چیزی نیست و از دیگران ساقط میشه. کما این که ظاهراً اینه که همشون امتثال کردن، اگر همه با هم یک بارکی کار رو انجام بدن، اگه تصور بشه دفعی یک چیزی رو گفته انجام بده، حالا مثال آب بزنیم، اگر که مولا گفته آب بیار برای من، آب بیارید برای من، سه نفر هستم خدمتکار، میگه آب بیارید برای من، همه فوراً آب آوردن در یک لحظه، اگر هر سه آب آوردن، اینها همه مستحق ثواب هستند و باز هم غرض مولا به فعل کل ساقط می شود. کما این که معنای توارد علل متعدده بر معلول واحد همین رو اقتضا داره، اگر چند علت برای یک معلول، یک سنگ بزرگی هست فرض کنید، مولا به شما گفته به چند به جمعیتی که در تحت اختیارشه دستور داده که این سنگ رو بلند کنید اونجا بندازید، یک نفر نمیتونه، دو نفر نمیتونه، سه نفر، اما ده نفری اینو حل میدن میندازن فلانجا، اینجا همشون ثواب بردن، همشون اطاعت کردن. و اگر همشون عمل رو انجام ندن، یا اون کسی که امتثال امر مولا متوقفه بر اونه انجام نده، دو نفر بگن بیان کمک کنیم سنگ رو بنزیم، نتونن، اونای دیگه گناه کردن. علاقه حاله قضیه توارد علل متعدده بر معلول واحد اینه که هرگاه معلول حاصل شد، طبیعتاً خدمتتون عرض کنم امتثال حاصل شده و غرض حاصل شده، به احتیاج چیز دیگری نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.